رادیو فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند همراه لحظات شماییم از رادیو فرهنگ. در برنامه گذشته سخنان زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور را با موضوع بررسی شعر نو نیما به شما تقدیم کردیم. در این برنامه از شما دعوت می‌کنم ادامه این مبحث را بشنوید.
امروز انشاءالله اگر برسیم در باب سهراب سپهری اندکی سخن بگیم.
آقای عین‌القضات فرموده بود که ای عزیز، شعر را آینه ای دان که هر کس در آن صورت خویش بیند، و تو دانی که آینه را خود صورتی نیست. یعنی خیلی نظریه مدرنی داره که امروزی ها تازه بهش رسیدن. یعنی آینه هیچ عکسی نداره توش، هر کسی میره عکس خودش رو میره، و شعر تا جایی میرسه که مثل شعر حافظ میشه. یعنی هر کسی میتونه از ذهن خودش یار او بشه. تمام این کلماتی که اینجا انتخاب شده همه بیانگر یک جور جستجو، روشنی، معنویت و نشانی ها، همچنان که خود سفر یک سفر انفسیست، یک سفر درونیست، نه یک سفر بیرونی. سفر بیرونی نشانی هاش هم بیرونی هم میگه، یعنی میگه اینجا میری خیابان دوم، ساختمون بلند، سمت چپ سمت راست. سفر درونی هم نشانی هاش درونی هم مثل خودش. اینجا هم اولش با خانه شروع شده، خانه دوست. یعنی جستجوگر در پی خانه دوست برآمده، و بعد از اون ردیف میشه کلمات شفاف و سفید و پاک و روشن مثل فلق، مثل آسمان، مثل شاخه نور در برابر تاریکی شنها، سپیدار، درخت، کوچه با، خواب خدا، سر، پرهای صداقت، آبی، عشق، بلوغ، گل تنهایی، فواره جاوید اساطیر، طرح، ترس شفاف، صمیمیت سیال، کودک، کاج بلند، لانی نور. این همش انگار این کلمات دستچین شدن، کلماتی که همه روشن باشن، زلال باشن، لطیف باشن، ظریف باشن. یک کلمه خشن شما در اینجا نمی‌بینید. این همون دنیایی است که سهراب سپهری در پیش هست. اما یادتون هست یه روزی گفتم که من با معنا کردن شعر آنچنان که در مدارس هست خیلی موافق نیستم. البته گاهی لازم است برای تعلیم و تعلم آدم جسد را هم تشریح بکنه، مثل دانشجوی پزشکی. اما شعر یک موجود زنده است، داره روح یک پارچه است و ما حق نداریم اون رو تیکه تیکه بکنیم، مثل یک گلی که شما پرپرش بکنیم برای اینکه بفهمید بوی این گل کجاست یا زیباییش در کجاست، دیگه چیزی نمیمونه اگر شما اون رو پرپر بکنید. به همین دلیل فقط یک کدهایی میدم که شاید این مقدمه مختصری لازم باشه که زیبایی شناسی شعر قدیم ما یک ویژگی هایی داشت، مثلا معناداری، معنامداری، یعنی بر مدار معنا و وضوح و روشنی میچرخید. بنابراین وضوح و روشنی از ویژگی های مشخص شعر کلاسیک هست. معناداری یعنی چه؟ تقارن که بحث شد، بازنمایی یعنی تقلید از یک چیزی، یعنی شما وقتی نقاشی هم میکشیدید بایستی خیلی شبیه به مدل باشه. بعدن نقاش های جدید اومدن گفتن ما نمیخواییم مثل عکاسی اون چی که هست نمایش بدیم، ما میخواییم اون چی که ما میبینیم، ما در میابیم. بنابراین نقاشی با عکاسی فرق میکنه. پس اشیا نه چنان که هستن، چنان که ما میبینیم و چنان که ما میخواهیم. قرابت یک اصل دیگر است، قرابت با قاف، یعنی اشیایی که در زمینه تابلو میبینید، در شعر میبینید، همه قرین هم دیگه هستن، قریب هم دیگه هستن، نزدیک هم هم دیگه. اما در سبکای مدرن بیشتر بر قرابت با غیر میتنند، یعنی شگفت‌آفرینی، شگفت‌انگیزی اصل زیبایی هست. به جای این که بگیم یعنی چه، چه هدایتی برای ما نشون میده، تقلید از چه واقعیتیست در بیرون، چه داستانی رو داره نقل میکنه این تابلو یا این شعر، چه روایتی رو میگه، میگیم که چقدر زیبا این اشیا رو کنار هم گذاشته، از جاهای مختلف اینا رو آورده و ایجاد شگفتی میکنه در ما. همین که ایجاد شگفتی میکنه یعنی زیباست. و دنبال که چی و یعنی چی نباشیم. آندره برتون که خودش از پیشگامان سورئالیسم هست، در خاطراتش می نویسه که یه دفعه کنار چیز نشسته بودن، یهو دیدن میله های پنجره یک آدمی رو دو قسمت کرده. بعد گفتم که میله های پنجره، گفتم پنجره فلان کس را دو نیمه کرده است. خب شما نمیتونید بگید که چی یعنی چی. شما به اساس ذوق زیبایی شناسی شرقی همیشه دنبال چی هستید؟ قرارت با قاف، دنبال معنا، دنبال کچی، دنبال یعنی چی. اما اون سورئالیست که بیانیه سورئالیست رو خود همین آندره برتون نوشته، نمیگه کچی یعنی چی، میگه همه قدرت دونستی این چیزهای مختلف رو کنار هم بذاری و ایجاد شگفتی بکنی، همین قدرت که بگی پنجره فرانکس رو دو نیمه کرده بود و پاره کرده بود، این زیباست، میشه هنر. اما ما به عنوان یک ذهن شرقی ایرانی برای اینکه این تابلو رو یا این شعر رو بخریم باید یه تفسیر رو برامون بگذاریم. مثلا میگیم این پنجره همیشه کارش چیه؟ ایجاد ارتباطه، یعنی ما رو با بیرون ارتباط میده. حالا نه تنها موجب ارتباط نمیشه، بلکه موجب پاره کردنه یک شخص واحد هم میشه. یه معنی دارم، خب باشه این تابلو رو بخریم، پس یه چیزی معنی دار بالاخره. یا بگیم که این چه حالی یا چه حالتی داره که چه ضربه این پنجره به او زده، چه اتفاقی در پس پنجره افتاده که این پنجره او را دو پاره کرده، یه داستانی برش میسازیم. همیشه دنبال این هستیم که یه معنایی در بیاریم. به همین دلیل اشاره به این که سهراب سپهری فرزند جریان منسوب به سورئالیسم بود اینجا به کارمون میاد. در واقع برخی از شگردهای شعر سهراب سپهری، چون شعر سهراب سپهری شعری با ویژگی هایی که مثل حسامیزی، مثل پارادوکس، مثل متناقض نمایی، مثل تشخیص، پرسونیفیکیشن، زنده انگاری، این که همه اشیا انگار زنده هستن، می شود وضوع با تفش پنجره ها گرفت، می شود باد از اون بگه سر گلدستی سرد، و همه با هم دیگه شدیدن زنده هستن در دنیای سپهری. خب در این ویژگی هایی که گفتیم برای شعر سپهری هست، این ویژگی غرابت شگفت انگیزی هم که شاید میراث سورئالیست ها باشه درش هست. یعنی بیان حرف معمولی رو یه شکلی شاعرانه میکنه که شما دچار شگفتی میشید، وگرنه شما از کجا میتونید معنی کنید که مغلوب شرایط شقایق بود؟ یعنی چی؟ هرچی معنی کرد برای من مغلوب شرایط شقایق بود، مگه شقایق چه شرایطی داره که این مغلوبش بشه؟ گاهی وقتا خود موسیقی، کلمات، قرابتی که در کنار هم نشوندن این کلمات حاصل میشه، شاعر رو برمی انگیزه که حرف خودش رو به این صورت بزنه. هر کدوم از مصرع‌های خاص سهراب سپهری که شما الان بیارید میبینید خیلی نمیشه معنی های این است و جز این نیست گونه در آورد و بریم سر کلاس مثلا میگیم بچه ها بنویسید کوچه باقی که در آن که از خواب خدا سرسر است، همه معنیش کنه. بعد اینو بردن به کتاب درسی، این کتاب درسی هم باید معنی کرد دیگه، میگن شما باید بگید که این یعنی چی. حالا هرکی اگه خود سهراب سپهری هم بود نمیتونست اینو معنی کنه، چون اگر خودش میتونست معنی کنه، یادتون هست گفتم خب همه معنی رو میگفت، اگر میتونست که این رو به زبان ساده بگه، مگر اشکالی در کارش بود که لقمه رو اینجوری بدازه دهنش؟ خود حس، خود اون دید، اون نگاه خیلی به این صورت آشکار نیست که بگیم دقیقا چی هست و ما چی رو مخواستیم بگیم یا شاعر چی رو مخواسته بگه که ما اون رو ترجمه تحت لفظی بکنیم. درست مثل اینه که شما اگر یک جایی برید در یک آبشاری و کوهی و چمنی و گلی و نباشید، خیلی دوست دارید که دوستتون هم همراهتون باشه، مادرتون هم همراهتون باشه، وقتی نیست یه عکسی میگیرید یه کارت پستال براشون میفرستید، درسته؟ عکس شما چی رو میگه؟ یه آبشار، یه کوهیه که کوه سایه نفته تو دره و اون چمنهای تیره تر شدن، دیدید که تو سایه سر چطوری میشه؟ وقتی دوست شما اون رو میبینه حق داره بگه که چی؟ یعنی چی؟ این چه مرضی داشته این کارت پستال رو برای من فرستاده؟ چی رو میخواد ثابت کنه؟ اینجوری نیست که میگه من از این زیبایی خوشم اومد، دوست دارم تا اونو ببینید. چه اشکالی داره سهراب سپهری یه جایی از زیبایی خوشش اومده باشه به ما گفته باشه این پنجره رو از اینجا نگاه کنید ببینید این گل رو ببینید؟ شما نمی‌دونید خب که چی گل دیدم، بعدش بعدش چی دیگه؟ این گل زیباست، هم بعدی نداره. بنابراین بعضی جاها ممکنه فقط شما یک امتزاج روحانی و معنوی ببرید، دنبال این نباشید که حتما یه جوری معنی کنید که بتونید در کنکور چهار جوابی جوابش بدید، الف به جیم داد. مخصوصا شعر، هرچی شعرتر باشه بیشتر از معنی های این چنین گریزان است. کفش هایم کو چه کسی بود صدا زد سهراب، این که این شعر با پرسش شروع میشه خانه دوست کجاست و آخرش هم با پرسش تمام میشه، این بیشتر بر بیکرانگی و بی انتهایی این سفر تأکید میکنه. در واقع انگار یک دوره، اما نه یک دوره باطل، مثل یک دوره فنروار که در این حال بالا هم میره. برخی از رفتنها صرفا برای این نیست که ما به یک جایی برسیم، یک چیزی رو بذاریم یا یک چیزی رو برداریم. مثالی که الان به ذهنم رسید این است که مثل این که بگیم کسانی که به کوه نوردی میرن، این همه زحمت میکشن صخره ها و کوه ها رو در می نوردن، میخوان برن اون بالا مثلا خورما بچینن یا چیزی رو ببرن یا چیزی رو اونجا گذاشتن گفتن بیارید، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی رفتن برای رفتنه، نه رفتن برای رسیدن به یک نقطه یا به جایی. البته رفتن برای رسیدنه، اما نه رسیدن نقطه معلوم، رسیدن خودشون، یعنی کمال خودشون. بنابراین رفتن در این جستجوی دوست هم چنین رفتنیست، یعنی خود رفتن هدفه، رفتن رسیدنه، نه اینکه یه چیزی هست که باید برسیم. به همین دلیل فقط شما در اینجا نشانی میبینید، نه یه جایی که آخرش میرسه، آخرش به کودک میرسه. میتوانیم بگیم آخرش به فطرت برمیگرده، به سادگی کودکانو برمیگرده؟ در طورت گفتم سهراب سپهری و فروغ یکی از ویژگیاشون که شعرشون تفکر کودکانه داره، نه معنی بچگانه ها. در جایی این رو من مفصلا بحث کردم که ویژگی های تفکر کودک، مثلا همین شگفت انگیزی، مثلا همین گسست ظاهری، گسست نمایی، استدلال های کودکانه، چون این کودک های استدلال های خاص خودشون دارن. مثلا میگه اگر درختان رو قطع کنیم باد تمام میشود، برعکس خیال میکنن، اینجای علت و معلول رو عوض میکنن، چون برگای درخت رو میبینن که میبینن تکون میخوره، میگن خب باد هست، میگن این درخت نباشه باد دیگه کجاست. به همین دلیل گاهی مثلا سهراب سپهری میگه پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پدرم پشت زمان ها مرده است. یعنی انگار زمان رو نمیشناسه، مثل بچه‌ای که نمیدونه سال چیه ماه چیه، میگه من فقط دیدم دو بار چلچله ها میومدن و میرفتن و پدرم در کنار ما نبود. یعنی اون وجه ملموسه کار رو ببینه. همچنین اگوسنتریزم، یعنی خودمیان بینی، انیمیزم، یعنی جاندار پنداری، که اصلا سراسر شعر سهراب سپهری همین زنده انگاری و پرسونیفیکیشن هست، تشخیص، شخصیت بخشیدن به اشیاء بی جان. تکنانی دارم خورده هوشی سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها پایان کاج بلند. روی آگاهی آب، روی قانون گیاه، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. همه اینا رو میشود شواهد عرفانی و قرآنی براشون پیدا کرد، ولی فعلا فرصت نداریم. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلبل شده است، من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدستی سرو، من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم پی قد قامت موج، کعبه هم بر لب آب، کعبه هم زیر عراقی هاست، کعبه هم مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. ببین مثلا اینا مصرعهای گوناگونیست که اومده پشت سر هم نوشته، و شما وقتی میخورید به نظر تو میاد که وزنش اشکال داره، درسته که باید بگید کعبه هم مثل نسیم، یه مصرع میرود باغ به باغ، یک مصرع میرود شهر به شهر، این هم یک مصرع. بنابراین این وزنش اشکال نداره، ولی اگه پشت سر هم بخونیم ممکنه اشکال به نظر بیاد. حجر الاسود من روشنی باغچه است، همه مظاهر عبادت رو برگردونده در واقع. یعنی مخواد بگه اگر حجر الاسود سیاهه، حجر الاسود من روشنه، روشنی باغچه است. اگه اون سنگ، این نباته، اون بیجانه، این انگار زنده است. اگه کعبه یک جایی ثابتیه، کعبه من مثل نسیم این ور اونور میره، قامتش موجه، علف تکبیرت الاحرامش رو میگه، باد اذانش رو میگه، نماز بعضی ها که براشون حجابه و جلوی چشم اونا رو میگیره، نماز من شفافه، اونقدر شفافه که سنگ از پشت نمازم پیداست. به جای این که این بیان رو مستقیم بگه که برخلاف بعضی که عبادتشون براشون حجاب میشه، علمشون براشون حجاب میشه، این یک اندیشه عرفانیه، منتها به زبان خاص شاعرانی سهراب سپهری به این شکل در میاد. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، آگاهی آب، قانون گیاه. در جهان سپهری اشکالی نداره که پنجره تپش داشته باشه، آب آگاهی داشته باشه، شعور داشته باشه، گیاه قانون داشته باشه، که دارم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به قول مولوی، یعنی همه اشیا با تو میگویند اسرار نهان. اهل کاشانم پیشم نقاشیست، گاه گاه قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم. ببین مثلا اینجا وضع میبینید، چه خیالی فعلاتون میدانم فعلاتون، یعنی با سکته هایی از این دست. پرده هم بی جان است خود میدانم، این یه مصرا. حوض نقاشی من بی ماهی است، این هم یه مصرا. اما اینا رو پشت سر هم نوشته. اهل کاشانم نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه از خاک سیرج. پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف. پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی. پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. اینا همه شگفت انگیزه. شما میگید یعنی چی؟ خود همه شگفت انگیزی زیبایی ایجاد میکنه. دنبال این که آسمان آبی بود یعنی الان آسمان آبی نیست، اما این به این صورت در اومده. مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن. تضاد رو میبینید، یعنی پاسبانی که مظهر قانون و بی انصافی است تبدیل به شاعر و لطیف و اون برداشت رمانتیکی که از شاعر داریم دیگه، نه برداشت رئال. مرد بغال از من پرسید چند من خربازه میخواهی؟ من از اون پرسیدم دل خوش سیری چند. این بیان خاص سهراب سپهری رو ما نبایستی اونجوری معنی کنیم. در یکی از کتاب ها دیدم که مرد بغال از من پرسید چند من خربازه میخواهی؟ گفته یعنی از این پس خرید خانه به عهده من افتاد. آخه این که نمیخواد اینا رو بگه، که میخواد بگه که بابا تو چه دنیایی هستی، من تو چه دنیایی هستم، تو هم دلت خوشه. بجایی که اینجوری بگه، گفته بین من و من جناس تام هست. مرد بغال از من پرسید چند من خربازه میخواهی؟ خب این هست، ولی اصلا سهراب سپهری و اینا این رو گفته. یعنی شعر سهراب سپهری نباید اینجوری بررسی کنیم. بعد هم یکی از شعرهای با ویژگی های خاص سبک سهراب سپهری هست. البته سهراب سپهری در کتاب های اولش بیشتر متأثر از نیما و توندلی و نادرپور و حتی شعرهای رومانتیک بوده، شعرپاره‌هایی میگفت اینا. بعد توی کتاب های اولش تمرینات میکنه تا به کتاب صدای پای آب، اون منظومه در واقع صدای پای سهراب هست، یعنی صدای اصلی او از اونجا شروع میشه. بنابراین شما برای شناخت سهراب خوبه نگاهیم به آثار هشت کتابش بندازید، ولی لزوماً به این معنی نیست که سهراب سپهری از همون اول سبک خاص خودش رو پیدا کرده باشه. چون بعضی ها دیدن بیشتر مثلا تا میگه فروغ فرخزاد میگن اسیر و دیوار اسیان، این کتابایی که خودش هم قبول نداشت. یا اگه سهراب سپهری بود بیشتر این کارهای صدای پای آب به بعد رو دوست داشت. اونها هم به دلیل این که خب به هر حال کار خودش بود و سابقش بود برای قضاوت، برای مطالعه، شاید برخی لازم داشته باشن، ولی لزومی نداره ما انتظار داشته باشیم شاعر از همون کار اولش ویژگی‌هایی رو که در کار آخرش می‌بینیم داشته باشه. چون که خیلی از شعرها زرنگی کردن و آثار پیشین و نخستین خودشون رو منتشر نکردن، شما نمی‌دونید که حافظم چه جوانی‌هاش چه کارهایی کرده، چنان که افتاد دانی در ایام جوانی بالاخره یه چیزایی گفته دیگه که غلط قافیه ممکنه داشته باشه. اینم شاگرد نوما بود دیگه. همچنان که دیدید این دنیای سهراب سپهری است که در اون غنچه‌ای می‌شکفد اهل ده با خبرند و بزرگترین اندوش اینه که آب رو گل نکنیم، اینکه آخته ای رو سر مزرعه جدی بگیریم، اینکه ساده باشیم، چه در بانک چه در زیر درخت، چه در باجه یک بانک که مثلا از مظاهر تمدن جدیده، چه در زیر درخت که طبیعته. یکی دیگه از ویژگی های شعر سهراب سپهری همین طبیعت ستاییه. البته طبیعت ستاییش فرق میکنه با طبیعت ستایی رومانتیک های اروپایی. اونها گاهی طبیعت رو به منظره معبود ستایش میکردن، اما به نظر میسه سهراب به منظره معبد طبیعت رو ستایش میکنه. همچنان که دیدید میگه از آنش را باد گفته باشد سر گلدستی سرد، یعنی همه طبیعت معبده. این برداشتی است که من دارم، البته ممکنه شما موافق نباشید. اما سهراب سپهری میشه گفت رمانتیک بود، فقط از این جهت که گفتم طبیعت ستاییش، چون رمانتیک ها طبیعت ستایی داشتن، روستا ستایی داشتن، بدویت ستایی داشتن، زندگی بدوی، بدویت، طبیعت، روستا. یادتون از نیما هم یه چنین گرایشی داشت و گفتن یه تضادی در نیما هست، یعنی علی‌رغم این که شاعر مدرن هست و پیشگام شعر مدرن در ایران هست هم در نظر و هم در عمل، اما خودش شدیداً نوستالژی بازگشت به روستا و زندگی بدوی و طبیعت و اینها داشت. من یک جمله یادداشت کرده بودم ازش، اگه یادم بیاد، در یادداشت‌هاش میگه من دشمن همه این مدهای جدیدم در لباس نوع انسانی. یک کت و شلوار و فکل انسان را به چه ترکیب بد که در نمی آورد، اما شمسه ها و گلابتون ها، کلاهای پوستی دراز، چکمه و یک دستمال ساده به گردن بستن، من به همه چیزهای قدیم علاقه دارم مگر سبک شعر قدیم و طرز فکر قدیمی. باز در جای دیگه میگه تو یادداشت‌ها و نامه‌هاش میگه من یک خاک روبدان گذشته را بر یک بهشت امروز ترجیح میدهم. یه یادداشت دیگه اینجا یادداشت کردم ازش، میگه جوانی که نقاشی نمی‌داند خیال میکند کوبیزم این است که کلیه آثار نقاشان قدیم را دور بریزیم. روبیزم را هم در ادبیات من اسم گذاری میکنم و عبارت است از رو دیدن کلیه آثار ادبی به منفعت ادبیات برای طبقات عوام، برای عموم طبقات. میگه اون خیال میکرده کوبیزم یعنی کوبیدن همه چی، من هم میگم روبیزم یعنی روبیدن همه چی. خب این نشون میده که حواسش جمع بوده، یعنی نوآوری رو منزله نفی مطلق قواعد و سنن پیشینیان نمیدونسته. این ویژگی نیما هم که گفتم در این پیشتازی گرایشی به گذشته داره، یعنی انگار بهشت گم شده و عصر طلاییش در گذشته قرار داره، این هم یه ویژگی رومانتیک هست. یعنی اون طبیعت ستایی، روستا ستایی، بدویت ستایی که رومانتیک های اروپایی هم داشتن. خب خسته نباشید.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. سخنان زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور را با موضوع شعر نو نیما شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این مبحث را در برنامه آتی بشنوید. تا آن مجال، بدرود.